ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 5 اسفند سال 1402 خورشیدی برابر با 24 فوریه سال 2024 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا بریم سراغ خبرها، این بار از همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. همزمان با دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین، شماری از رهبران کشورهای غربی به نشانه همبستگی به کیف سفر کردند. به گزارش رویترز، نخست وزیران ایتالیا، کانادا، بلژیک و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، شنبه در پایتخت اوکراین حضور پیدا کردند. قرار است امروز شنبه جورجیا ملونی از کیف میزبان نشست ویدیویی رهبران گروه 7 باشد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم به این نشست دعوت شده تا درباره جنگ صحبت کند. پیشتر هم وزیران امور خارجه ده ها کشور از جمله وزیر خارجه آلمان در دومین سالگرد آغاز جنگ روسیه در اوکراین به نیویورک سفر کردند تا در سازمان ملل پیرامون این جنگ بحث کنند. انتظار می رود نخست وزیران ایتالیا و کانادا در مدت اقامت کوتاه خود با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پیمان‌های امنیتی امضا کنند. اوکراین در حالی وارد سومین سال جنگ با روسیه شده که به گفته برخی مقام‌های این کشور تأخیر در فرستادن کمک‌های نظامی غرب موجب توقف عملیات بازپسگیری مناطق اشغالی از روسیه شده است. اما در پیوند با همین موضوع و در آستانه ورود به سومین سال تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، وزارت خزانه داری آمریکا بیش از 500 تحریم تازه را علیه اشخاص و نهادهای روسیه وضع کرد. بخشی از این تحریم‌ها به شرکت‌های روسی مربوط است که قطعات پهپادی ارسال شده از سوی جمهوری اسلامی ایران را سرهم می‌کنند. یک بخش دیگر نیز مربوط به شرکت‌های سوری در امارات متحده عربی است که کار تبادل مالی بین جمهوری اسلامی و حکومت روسیه در ارتباط با این پهپادها را تسهیل می‌کنند. هدف این تحریم‌ها پاسخگو کردن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای تهاجم به اوکراین، سرکوب داخلی در روسیه و مرگ مشکوک الکسی ناوالنی عنوان شده است. اما گروه ویژه اقدام مالی FATF جمعه اعلام کرد که جمهوری اسلامی به دلیل تصویب نکردن کنوانسیون‌های لازم برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنان در فهرست سیاه این گروه باقی می‌ماند. لوایح مربوط به FATF به تایید شورای نگهبان نرسید و مجمع تشخیص مصلحت هم در سال 99 با بررسی دوباره آنها مخالفت کرد. مخالفان گفتند در صورت تصویب این لوایح، کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های نیابتی همچون حزب الله لبنان با مشکل روبرو می شود. اما دو نهاد حقوق بشری هرانا و هنگاف تایید کردند که دادگاه انقلاب نورآباد در استان فارس برای حسین حسینپور، شهروندی که در اعتراض سراسری 1401 اعتراض‌های زن زندگی آزادی مهاباد از ناحیه چشم راست هدف گلوله ساچمه ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفت، حکم یک سال حبس صادر کرده است. دادگاه انقلاب نورآباد آقای حسین پور را به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی هم متهم کرده. این معترض آسیب دیده چشمی پس از آن که در اینستاگرام خود از مانه تراشی در روند درمان چشم آسیب دیدش خبر داد، شهریور امسال در جاده نورآباد به گچساران بازداشت شد و از آن زمان زندانی است. پیش از این نیز چندین معترض آسیب دیده چشمی از جمله امیر شاه ولایتی و متین حسنی بازداشت و زندانی شده بودند. اما به گزارش منابع حقوق بشری بیش از 800 زندانی در زندان مرکزی ارومیه با اشاره به افزایش خودکشی زندانیان به دلیل آزار و اذیت‌ها خواستار برکناری پیمان خانزاده رئیس این زندان شدند. این زندانیان در نامه سرگشاده خود با تاکید بر آزارهای مسئولان زندان که شرایط حبس را غیر قابل تحمل کرده، از جمله به یکی از خودکشی‌های اخیر در این زندان اشاره کردند. امیر شهبازی که در زندان مرکزی ارومیه محبوس بود 27 دی پس از اقدام به خود خودکشی جان باخت و بنابر نامه این زندانیان او در یادداشت خودکشیش به آزارهای رئیس زندان و مسئول خوابگاه پرداخته بود.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. در دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین نگاهی داریم به روند این جنگ. باقی ماندن ایران در فهرست گروه اقدام مالی FATF موضوع گزارش بعدی ماست. سری میزنیم به دنیای ادبیات و انتشار رمانی منتشر نشده تا کنون از گابریل گارسیا مارکز رو بررسی میکنیم. همین اینها و بیشتر از اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. روز پنجم اسفند سال 1400 یا 24 فوریه 2022 روسیه تهاجم گسترده‌ای را به اوکراین همسایه غربی خود آغاز کرد. پیش از این تهاجم روند نفوذ نظامی روسیه در اوکراین از اوایل سال 2021 آغاز شده بود و طی آن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از گسترش ناتو از سال 1997 به عنوان تهدیدی برای امنیت کشورش انتقاد کرده و خواستار ممنوعیت قانونی پیوستن به این ائتلاف نظامی برای اوکراین شده بود. سعید جعفری در گزارشی به آخرین روند تحولات این جنگ پرداخته که توجه شما را به اون جلب میکنم.
پس از گذشت 2 سال از حمله نظامی روسیه به اوکراین، این جنگ نه تنها شرق اروپا که کل جهان را تحت تأثیر قرار داده و اثرات گسترده‌ای بر نظم بین الملل داشته است. در طول 2 سال اخیر روسیه توانسته بخش‌هایی از شرق اوکراین را به خاک خود ضمیمه کند و با برگزاری رفراندوم‌هایی که جهان آن را به رسمیت نشناخته، بخش‌هایی از سرزمین اوکراین را تحت تصرف خود در بیاورد. برخلاف روزها و ماه‌های نخست جنگ، حالا سرعت و شدت کمک‌های مالی و تسلیحاتی از اوکراین کندتر شده و ولادیمیر زلنسکی در صحبت‌های خود بر لزوم استمرار و افزایش این حمایت‌ها از سوی غرب تأکید می‌کند. اوکراین بسیاری از عملیات‌های خود را در این ماه‌ها به دلیل کمبود تسلیحات متوقف کرده است. هرچند اتحادیه اروپا مانند قبل در این مسیر استوار است، اما در آمریکا شرایط متفاوت به نظر می‌رسد. با وجود تلاش‌های دولت جو بایدن، جمهوری‌خواهان دیگر مانند قبل با ایده حمایت از کیف همراستا نیستند و حالا چندین ماه است که بسته‌های مختلف کمک‌های نظامی ایالات متحده و اوکراین در بن‌بست قرار دارد و طرح‌ها و لایحه‌های دولت و مجلس سنا برای تخصیص کمک‌های جدید به کیف در کنگره متوقف شده است. این در حالی است که در ماه‌های اخیر ضد حملات اوکراین برای بازپسگیری سرزمین‌های از دست رفته با شکست روبرو شده و ارتش این کشور هفته گذشته در آستانه دومین سالگرد جنگ از آودیوکا عقب نشینی کرد. با این حال این جنگ فشار اقتصادی بی‌سابقه‌ای را به روسیه وارد کرده. تحریم‌های بین‌المللی و گسترده‌ای که علیه این کشور وضع شده، علاوه بر فشار اقتصادی، مسکو را به انزوای سیاسی کشانده است. همچنین نه تنها تلاش‌های پوتین برای به عقب راندن ناتو با شکست روبرو شده، که این عملیات نظامی سبب شد تا کشورهایی چون سوئد و فنلاند هم که به صورت کلاسیک چندان در مناقشات نظامی حضور نداشتند، به فکر پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی بیفتند. 2 سال پس از حمله نظامی پوتین به اوکراین، هنوز چشم‌انداز برای صلح و پایان جنگ مبهم است و با توجه به نزدیک شدن کمپین‌های انتخاباتی در آمریکا و مخالفت‌هایی که دونالد ترامپ با حمایت ایالات متحده از اوکراین مطرح می‌کند، شرایط برای کیف می‌تواند از این هم سخت‌تر شده و جنگ با روسیه به حاشیه رقابت‌های انتخاباتی آمریکا رانده شود. ضمن اینکه در اروپا هم در تابستان انتخابات مهم پارلمانی در سراسر این قاره برگزار می شود که نتایج آن می تواند حمایت های این بلوک در قبال اوکراین را تحت تأثیر قرار دهد. در جبهه های جنگ ماه هاست که اتفاق خاصی رخ نداده و جز دستاوردهای اخیر نیروهای روسی در شرق اوکراین، در میدان هم همه چیز در وضعیت پیشین متوقف مانده است. از سوی دیگر در اوکراین اختلافات به نظر جدی می آید و برکناری ژنرال محبوب ارتش از سوی زلنسکی انتقاداتی را به همراه داشته است. روسیه در دومین سالگرد حمله خود به اوکراین تقریباً 1/5 خاک کشور همسایه را اشغال کرده و استمرار این جنگ فرسایشی به باور برخی ناظران شاید بیش از اینکه به سود کیف باشد، به نفع مسکو تمام شود. به ویژه اینکه ارتش روسیه توانسته حضور خود را در مناطق اشغالی مستحکم کند و حملات اوکراین هم خللی در این روند ایجاد نکرده است. زلنسکی در دومین سالگرد شروع جنگ همچنان تاکید دارد که اوکراین برای بازپسگیری وجب به وجب خاک این کشور از جمله شبه جزیره کریمه که در اشغال روسیه است خواهد جنگید، اما تحولات سیاسی در سال جاری میلادی میتواند نقش مهمی در آینده این جنگ داشته باشد و اگر اختلافات در ایالات متحده بر سر تخصیص کمک‌های بیشتر به کیف به نتیجه نرسد، سربازان اوکراینی کار دشوارتری برای مقابله با ارتش روسیه در پیش خواهند داشت.
گزارشی بود از سعید جعفری. اما در دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین، طی گفتگویی که با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل منطقه داشتم، ابتدا از آخرین تحولات این جنگ و میزان توان نظامی روسیه در ادامه اون پرسیدم. مجتبی نجفی:
خیلی از کارشناسان و تحلیلگران اصلا پیشبینی خاصی در مورد امکان وقوع این جنگ نداشتن، یعنی حداقل میتونم بگم در اقلیت بودن. به نوعی جنگی که سال قبل آغاز شد یه نوع شگفتی هم رخ داد، اما مسئله‌ای که باید اینجا نسبت بهش متذکر بشیم، باید دید که از نگاه روس‌ها چرای این جنگ رو باید بررسی کرد و همچنین از نگاه ذهنیت مقامات غربی و حالا بحث اوکراین. برای این روس‌ها خب این بحث مسئله امنیت ملیشون بود، یعنی به نوعی اوکراین یک منطقه راهبردی و استراتژیک بود که به اعتقاد مقامات روسی از دست دادن اوکراین و تبدیل شدن این کشور به منطقه خلوت کشورهای غربی میتونست اونها رو محاصره بکنه. از این منظر من فکر کنم تمام تلاش روسیه برای عفو استوار شده که تا حد امکان از این عفو جلوگیری بکنه، ولی خب از یه طرف هم این مسئله افتادن روسیه در دام یک جنگ به نظر من برای آمریکایی ها خیلی میتونه به هر صورت مفید باشه، از این منظر که به اتلاف منابع مادی و انسانی روس ها منجر میشه و این یک امتیازی که به آمریکایی‌ها میرسه. و از یک جنبه دیگه خب اقتصادهای کشورهای اروپایی تحت فشار هستش و به تبع میتونه دموکراسی‌هایی که امروز در بحران هستن رو هم تحت تاثیر قرار بده، یعنی برآمدن این رویکردهای ژئوپلیتیک، این مسائل ژئوپلیتیک میتونه دموکراسی هایی که امروز از گونه های مختلف از جنبه های مختلف در بحران هستن رو در وضعیت خیلی بدتری قرار بده، ضمن این که به اقتصاد خود کشورهای اروپایی هم فشار زیادی آورده. اینکه حالا این جنگ هنوز هم تا جایی که مثلا دنبال کردن خیلی از تحلیلگران معتقد هستن، غربی معتقد هستن این جنگ فعلا ادامه خواهد داشت، یعنی هنوز چشم‌انداز توافق بین طرفین وجود نداره. خب به تبع روی مسئله پرونده هسته‌ای ایران هم تأثیر گذار بوده و روی خود نگاه مقامات جمهوری اسلامی هم نسبت به اون جبهه بندی بین المللیشون جنگ بر صورت یک نوع اثراتی هم داشته.
ایران فکر میکنید کمکهاش چه اندازه تأثیر داشته در اینکه روسیه بتونه سرپا بمونه و این جنگ رو همچنان ادامه بده؟
به این معنا که حالا اگر کمک های جمهوری اسلامی نباشند روسیه نمیتوانست این جنگ رو ادامه بده، من این رو قبول ندارم. یعنی این یه مقداری به نظر من در مورد توان نظامی جمهوری اسلامی اغراق صورت میگیره، یعنی این نقش پهپادها بوده، حالا اخیرا بحث موشک ها رو دارن مطرح میکنند. اما اینکه جمهوری اسلامی کمک‌هایی کرده به روسیه که خودش رو در اون جبهه‌ای تعریف کنه که روسیه هست، یه امر مسلمه، به معنای اینکه جمهوری اسلامی هرچند که در بیان عمومی خودش اعلام می‌کنه که نسبت به این جنگ بی‌طرفی داره و اصلا تلاش می‌کنه که به صلح هم منجر بشه و تشدید هم نشه، اما در اون سیاست پنهانی قطعا یه مراوداتی داشته، یه مراودات تسلیحاتی با روس‌ها داشته، به خصوص اینکه الان نگاهی که بر تهران حاکم هستش به نوعی یک نگاه به سمت کرملین هم هستش، یعنی به نوعی سعی میکنن که روسیه رو به عنوان چتر حمایتی خودشون در تقابلشون با ایالات متحده آمریکا به خصوص حفظ بکنن. از این منظر دادن تسلیحات، کمک تسلیحاتی رو من در تداوم سیاست خارجی شرق گرای جمهوری اسلامی میدونم و هیچ نشانه ای هم الان در حال حاضر وجود نداره که از این سیاست منفرد شده باشه، بلکه تمام نشانه ها حکایت از اون دارن که این سیاست تشدید شده. حتی این مسئله جنگ در اخلالی در پرونده هسته‌ای و اون بحث بازگشت به احیای برجام و نقش خود روس‌ها اینها هم به وجود آورده. از این منظر من کمک‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی رو یک نشانه ای از نوعی تعلق به جبهه شرق به خصوص چتر حمایت روسیه می‌دونم، اما اینکه بتونه این کمک‌ها اوکراین رو مثلا در وضعیت خیلی شدیدتری قرار بده یا این مسائل چه، به نظر من اینا اغراق هست.
گفتگوی بود با مجتبی نجفی.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
خبرگزاری رویترز هفته گذشته گزارش داد که ایران تعداد بسیاری موشک بالستیک زمین به زمین به روسیه داده است. ایران ارسال موشک به روسیه را رد کرده و در این حال گفته بر اساس قوانین بین‌المللی تهران منعی برای فروش اسلحه به کشورهای دیگر ندارد. آمریکا هم در این باره به تهران هشدار داده و تاکید کرده که ارسال موشک‌های ساخت ایران به روسیه با پیامدهای شدیدی روبرو خواهد شد. حمیدرضا عزیزی پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین آلمان به رادیو فردا میگوید در کنار آمریکا توسعه همکاری‌های نظامی تهران و مسکو به روابط ایران و اروپا نیز لطمه خواهد زد.
یکی از مسائل اصلی که در روابط ایران با غرب مشخصا با اروپا وجود داره، حتی جدیتر از مسئله هسته‌ای میشه گفت، بحث حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین هست. به این خاطر که برای اروپا مشخصا مسئله هسته ایران یک مسئله بود مربوط به یک امنیت خاورمیانه و دو اون نرم‌های بین‌المللی مربوط به عدم اشاعه هسته‌ای. اما حمایت ایران که حالا می‌بینیم قدم قدم گویا داره افزایش پیدا می‌کنه، از پهپادها شروع شد و به موشک رسید، یک تهدید وجودی رو اصطلاحاً در واقع معطوف به اروپا می‌کنه و این باعث خواهد شد که روابط ایران و اروپا چشم‌انداز بلند مدتش هم تا حد زیادی تیره بشه. در پیوند با این موضوع میشه انتظار داشت که روند هر گونه دیپلماسی بین ایران و غرب بیش از گذشته پیچیده بشه و احتمالاً ما هیچ نوع توافقی رو در موضوع هستی، حالا چه در قالب احیای برجام و چه در قالب مثلا یک توافق جدید، شاهدش نخواهیم بود. مشخصا اگر که در نتیجه اقدام ایران کشورهای اروپایی عضو برجام بخوان که مکانیزم ماشه رو اصطلاحاً فعال بکنن، اون موقع دیگه قطعا روابط ایران و اروپا به یک روند برگشت ناپذیر خواهد رسید، تحریم‌های بیشتر خواهد بود و تقابل جدی‌تر رو باید انتظارش رو داشته باشه.
گفتگویی بود با حمیدرضا عزیزی پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
گروه ویژه اقدام مالی FATF روز جمعه اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. این در حالی است که بنابر اعلام این نهاد، امارات متحده عربی از فهرست خاکستری FATF خارج شده، اما همچنان تحت نظر و بررسی است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
بنابر بیانیه این سازمان بین‌المللی که جهت سیاست‌گذاری‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد شده، ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه پولشویی قرار خواهند داشت و FATF از کشورهای عضو خواسته است در قبال این دو کشور اقدامات نظارتی مضاعف و ضروری را اتخاذ کنند. به گفته FATF، ایران و کره شمالی در ژانویه 2024 در گزارش خود هیچ تغییری در برنامه اقدامهای راهبردی ارائه نکردند. این سازمان نظارتی گزارش می‌دهد حکومت ایران در جوان سال 2016 سال 1395 متحد شده بود تا کمبودهای راهبردی در مقررات و قوانین را جبران کند، اما مهلت ایران برای تصویب قوانین مربوطه در ژانویه 2018-1397 به پایان رسیده و به دلیل تکمیل نشدن اقدامات تهران همچنان در فهرست سیاه این سازمان باقی خواهد ماند. جمهوری اسلامی قرار بود برای برطرف کردن کمبودهای راهبردی 4 لایحه از جمله لوایح مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند. FATF از اکتبر سال 2019 به اعضای خود هشدار داد که در روابط مالی با حکومت ایران بسیار دقت کنند و خطرات تأمین مالی تروریسم از طریق تهران و خطرهایی که میتواند سیستم مالی جهانی را تهدید کند را جدی بگیرند. مجمع تشخیص مصلحت نظام 1399 برای بار دوم با لوایح پالرمو و کنوانسیون‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم CFT مخالفت کرد. مخالفان تصویب لوایح یاد شده در ایران اینگونه استدلال می‌کنند که در صورت تصویب کمک‌های مالی به گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی مانند حزب الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد. پس از این مخالفت، FATF نیز به همه کشورهای عضو اختیار داد که در نقل و انتقال مالی به ایران به طور مستقل اقدام کنند. FATF در مورد کشورهایی که از فهرست خاکستری این گروه خارج شدند، از جمله از امارات متحده عربی نام برده، اما خاطر نشان می کند که به دلیل مخاطره آمیز بودن وضعیت مقررات و پیگرد قانونی موارد پولشویی در امارات و دبی مرکز مالی این کشور، امارات همچنان تحت نظر خواهد ماند. امارات متحده عربی در سال 2022 به دلیل خطرات احتمالی ناشی از پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در فهرست خاکستری FATF قرار گرفته بود.
گزارشی بود از کیان معنوی.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
برخی از کارشناسان معتقدند مجلس شورای اسلامی به حل مشکلات مردم کمک نکرده که هیچ با مطرح کردن و تصویب طرح‌های غیر کارشناسی ممکنه به مشکلات مردم اضافه هم بکنه. طرح‌هایی مثل طرح‌های سگانه مسکن، طرح افزایش سن بازنشستگی، طرح ممنوعیت نگهداری حیوانات خانگی و حتی تصویب و ابلاغ قریب الوقوع لایحه حجاب اجباری. مجلسی که برخی از کارشناسان اون رو ناکارآمد میدونن اما ایدئال رهبر جمهوری اسلامیه.
این مجلس به حمدالله مجلسی انقلابی با سواد پرکار.
11 اسفند همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی، ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان هم برگزار میشه. مجلسی که مسئولان جمهوری اسلامی میگن رقابتیه، اما با وجود حدود 1.5 نامزد برای هر کرسی، به نظرتون رقابتی هم در کاره؟ فایل تصویری یا صوتی نظرات خودتون رو در مورد این انتخابات و عملکرد هر دو مجلس به شماره واتساپ رادیو فردا 20420725970 و یا آیدی تلگرام رادیو فردا @فرداگرام ارسال کنید تا اونها رو در گزارش هامون منعکس کنیم.
در ایران اختلافات اصلاح طلبان با بیانیه معروف به روزنگوشایی مربوط به شرکت در انتخابات 11 اسفند تشدید شده و برخی از چهره‌های امضا کننده بیانیه به سران اصلاحات هشدار دادند که به گفته آنها به رسمیت نشناختن و سرکوب منتقدان در جبهه اصلاحات موجب فروپاشی آن خواهد شد. در مقابل منتقدان این گروه معتقدند شرکت بی‌نتیجه در انتخابات بی‌اعتمادی جامعه به اصلاح طلبان را تشدید می‌کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
اختلاف اصلاح طلبان در آستانه انتخابات مجلس با بیانیه روزنه‌گشایی تشدید شده. 23 بهمن 110 فعال سیاسی و مدنی اصلاح طلب در بیانیه‌ای با وجود اینکه قبول کردند انتخابات پیش رو آزاد نیست، اما مدعی شدند چون کاهش مشارکت انتخاباتی به مسائلی چون تشدید تهدیدها و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی می‌انجامد، باید در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرد. محسن آرمین نایب رئیس جبهه اصلاحات در یک موضع‌گیری علیه امضا کنندگان روزنه‌گشا گفت این میان روی نیست، بلکه وسط بازی است.
دوستان اقلیت معتقدند در شرایط کنونی باید کنشگری مرزی کرد و دوستان اکثریت معتقدند در شرکت در انتخابات 11 اسفند نه کنشگری مرزی بلکه کنشگری بدون مرز است، زیرا فضا چنان بسته و جامعه چنان مستأصل، معترض و خشمگین است که شرکت در انتخابات به هیچ وجه به هیچ نتیجه‌ای که متضمن خیر عمومی باشد ختم نخواهد شد. دوستان موافق شرکت در انتخابات میگویند در شرایط فعلی باید میانه روی کرد و وسط باز بود و دوستان مخالف میگویند وسط بازی با میانه روی فرق دارد. اعتدال و میانه روی امری نسبی و یک برساخته سیاسی و اجتماعی است. شرایط واقعا موجود و افکار عمومی که علل قاعده یکی از مهمترین مبانی تصمیم گیری های سیاسی است تعیین میکند چه حرکتی میانه روی است و چه حرکتی وسط بازی است.
حمیدرضا جلایی پور جامعه شناس و از امضا کنندگان بیانیه روزنه‌گشا در یک فایل صوتی که در کانال تلگرامش منتشر شده میگوید امضا کنندگان نامه معترفند که توان و زمان و وسایل آب کردن یخها را ندارند. اساسا موضوع بیانیه هم درباره آب کردن یخها نیست، بلکه خطاب بیانیه به اهالی تحلیل است.
یعنی این متن اصلا دنبال آب کردن یخ موجود در شهرهای بزرگ ایران نیست. الان نظرسنجی‌ها نشون میده در شهری مثل تهران یا شهرهای بزرگ مشارکت زیر 20%. حالا یه ذره بالا یه ذره پایین. مثلا این نویسندگان این بیانیه اینقدر ساده‌ان که فکر کنن یه 110 نفر یه بیانیه امضا کرده، این میاد و نفوذ میکنه در میان توده‌ها و نارضایتی در اقشار متفاوت طبقه متوسط تو رو تغییر میده و اینا رو انتخاباتی میکنه. بابا اصلا دنبال این چیزا نبودن.
عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در نقد روزنه‌گشایان در روزنامه اعتماد نوشته پیشتر اگر نه دروازه حداقل پنجره باز بود و این را بارها طی و به نتیجه نرسیده و بسته شده بود. حالا چگونه میتوان از همان مسیر روزنه‌ای گشود؟ به گفتی عباس عبدی این فقط یک شعبده بازی تحلیلی است. صدای محسن آرمین از مخالفان بیانیه روزنه‌گشا.
شرکت بی نتیجه یا به شدت کم اثر ما در این انتخابات در شرایطی که جامعه با انتخابات قهر است، بی اعتمادی جامعه به اصلاح طلبان را تشدید می کند و در جامعه مستأصل، معترض و عصبانی ایجاد نوعی احساس بی پناهی می کند و به یأس و سرخوردگی یا رشد گرایش های رادیکال دامن می زند و در نتیجه شانس حضور مؤثر در انتخابات 404 را از ما خواهد گرفت. دستیابی به نتایجی بسیار خرد و ناچیز در ازای چنین هزینه سنگینی عاقلانه نیست. لذا ضمن اینکه حاکمیت یک واقعیت است و باید با آن تعامل کرد و نه تقابل، اما نگاه اصلی ما باید به جامعه باشد.
علیرضا کفایی عضو انجمن اسلامی معلمان در مکتبی با اشاره به بیانیه 110 نفر می‌نویسد دوستان روزنه‌گشا به رنج‌های مردم و حاکمیتی که به هیچ روی حاضر نیست حتی شماها را بپذیرد فکر کنید. در تحکیم حکام ظالم که حرمتی برای اسلام و اخلاق قائل نیست و کمترین اعتباری برای جمهوریت باقی نگذاشته نکوشید. این فعال سیاسی در ادامه نوشته به مردم بازگردید و از حرکت جمعی و حس عمومی جامعه حمایت کنید که خیر همگانی همین است و حتما اثرگذار است. صدای حمیدرضا جلایی پور از امضا کنندگان بیانیه روزنه‌گشا.
لذا خیلی روشنه من کسایی که این نامه رو امضا کردن اینا یه حرکت جمعی گفتمانی روشنگرانه علاقه داشتن انجام بدن. آقا یه نیروی سیاسی نیستن که بخواد در برابر جبهه اصلاحات بایستن یا انشعاب کنن. آقا اصلا گفتن جبهه اصلاحات تصمیمشو گرفته، خب جمعی هم گرفته، خب گرفته. لذا اگه شما دقت کنید توی این متن اصلا اسم اصلاحات رو نیوردن، اسم جبهه اصلاحات رو نیوردن، اصلا نخواستن سوار عناوین این نام بشن، اومدن دغدغه‌های خودشونو با جامعه مطرح کردن. خودشون هم میگن چی؟ میگن آقا ما انشعاب نکردیم. آخه مگه یه جریان سیاسی هن که بخوان انشعاب کنن؟
جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات ایران با اشاره به اینکه این جبهه در انتخابات 11 اسفند در تهران لیست ندارد در توییت نوشت احزاب و اشخاص حقیقی عضو جبهه نیز مجاز به حمایت از کاندیداهای نیابتی و غیر اصلاح طلب نبوده و طبعا لیست تحمیلی هم نمیپذیرند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.